درست تر بگیم از کتریک اومده، خب چون اون بازی اون
قرضی بود،
قرضی بوده، حالا میشه گفت که فصل پیش پرسپولیس بازی میکنه، حالا ما میگن که در استقلال هست این فصل از پرسپولیس اومده، ولی خب درستش اینه که کتریک این بازیکن به استقلال چطور قرضی اومده، هم توی در پرسپولیس هم همین ماجرا صدق میکنه. در هر صورت پرسپولیس هم با اینکه بازیکنان مثل خدا را بیرانوند، علی علیپور، ترابی، شجاعی خلیلزاده و این اواخر هم بشار حسن رو از دست داده، نه باخت نداشته در لیگ برتر. و خب حالا باید ببینیم که گفتن یه مصدومیتی هم شجاعی داره، حالا به دربی میرسه. یه خبری هم بود که احمد موسوی استقلال گفتن مصدومه، که اون هم ظاهرا میگن میرسه به بازی. پرسپولیس هم ترکیبای مختلفی رو در این بازی‌ها امتحان کرده مقابل نساجی و حالا در بازی آخرش مقابل سپاهان، قبل اون مقابل ذوب‌آهن. در خط دفاع پرسپولیس خب مستحکم است با حضور سجلان و بقیه کنعانی‌زادگان و بقیه، و مشکل پرسپولیس در خط حمله هست که مهاجماش تا حالا گل نزدن و گلزن کلا نیست، و اینکه گلزن نیستن یه دلیل دیگه‌ای داره. مهدی عبدی بازیکنی است که در نیمه نهایی لیگ قهرمانان، در فینال لیگ قهرمانان گل زد، نمیشه گل زنی، ولی خود در لیگ برتر موفق نبوده. در هر صورت جور این مهاجمان گل نزن رو باید هافبک ها بکشن، باید وحید امیری، احسان پهلوان و احمد نورالله و دیگران باید بکشن جور اینها رو، و گل هایی هم زدن دیگه در جریان این رقابت لیگ. پرسپولیس در خط حمله موفق نبوده، آمار گل زنیش واقعا پایین هست، ولی خب در خط دفاع خیلی خوب عمل کرده. حامد لک یک دروازه‌بان فوق‌العاده است که خیلی خوب عمل کرده در لیگ قهرمانان. اونور هم رشید مزاری هم واقعا خوب بوده.
بله.
و آقای اسکوچیچ مطمئنا برای دعوت از دروازه‌بان تیم ملی آقای مطمئنا هاشمی سرگیجه خواهد گرفت.
کلا ما الان دروازه‌بان خوب توی فوتبالمون زیاد
زمانی یادتون نداشتیم.
خدا رو شکر.
خارجی‌ها رو ممنوع کردن.
پیام نیازمند در تیم فوتبال سپاهان حضور داره. حالا در لیگ برتر حالا بیشتر مدن از
حالا کلا میگم آقای اسکوچیچ کار سخت، امیر عابدزاده اونجا خیلی عملکرد خوبی داره. انتخاب سه دروازه‌بان واقعا برای اسکوچیچ سخته، ولی مقابل بحرین و عراق و این دو تیمی که واقعا خیلی حیاتی هستن بازیامون باهاشون،
بله،
وجود یک دروازه‌بان شش تانک خیلی مهم است. انگیزه های لک و مظاهری هم خیلی بالاست آقای معتمد هاشمی، و در این
زمینه که خود سید حسین حسینی هم که تو تیم استقلال مترصد اینه که دوباره برگرده با ما دروازه‌بان اول استقلال در نه چارچوب.
خیلی سخته کارش سید حسین حسینی، چون واقعا رشید در این چند بازی عالی عمل کرده، واقعا نجات‌های خیلی خوبی داشته، شوتگیر بوده. در بازی با گلگهر استقلال سه امتیاز رو مسلما مدیون رشید مظاهری است.
بله.
که حالا رشید مظاهری هم ماجرا داره، داشت چند تا شکایت که باشگاه تراکتور ازش کردن، دارن همه هم تبرئه شده و تونسته سربلند اون شکایت در بیاد. در هر صورت تقابل محمود فکری و یحیی گل محمدی است که محمود فکری میشه مربی تازه لیگ برتری میشه حس کرد، و یحیایی که سابقهش زیاده و گرم و سرچشیده لیگ برتر است، تجربه یحیی مقابل اندیشه های محمود فکری
فکر میکنم مسابقه جذابی باشه.
مسابقه جذاب میشه. استقلال تیم هماهنگ و پرمهره‌ای پرسپولیس هم که در واقع از فینال لیگ قهرمانان آسیا برگشت، نایب قهرمان آسیاست، و میشه گفت که به قول شما بازی بسیار زیبایی. کارشناس زیاد صحبت کردن این چند روز درباره این بازی. فضا مسلما از فردا شهرآوردی میشه، هم در خبرگزاری ها، در روزنامه،
درباره داور مسابقه حالا بیشتر خواهید دانست.
بله، داور مسابقه بین آقای کرمانشاهی و آقای زاهدی فر ظاهرا میخوان انتخاب کنن، خبری که حالا منتشر شده، و شانس آقای زاهدی فر ظاهرا که بیشتره. حالا شاید آقای کرمانشاهی شد، شاید آقای زاهدی فر شد، مهم نیست. در اصل امیدواریم بازی خوبی بشه، بازی با کیفیتی بشه، بازی است که اگر هواداران می بودن خیلی بهتر و جذابتر بود. واقعا این نبود، هواداران خیلی
تشکر. ما خواستیم با سوال مهدی هم گفتگو بکنیم، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ، که فعلا امکان برقراری تماس با ایشون فراهم نشده. اگر امکانش فراهم شد در ادامه برنامه حتما صدای ایشون رو هم در برنامه وقت اضافه خواهید شنید. شما شنوندگان محترم برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران را میشنوید، برنامه که روزهای جمعه ساعت 20 تا 21 از این شبکه تقدیمتون میشه. اما به استقبال شهرآورد بریم در گفتگو با یکی از بازیکن‌هایی که در گذشته در هر دو تیم بازی کرده، جناب آقای محمود کلهر. سلام و شب بخیر آقای کلهر.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی عزیز و همچنین آقای فادی گل و شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب شما، در خدمت شما هستم.
آقای کلهر سلام، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشین آقای فادی.
خواهش می‌کنم. چه خبر آقای کلهر؟
خیلی متشکرم.
شما در تب‌وتاب شهرآورد هستید یا نه؟
بله حتما که همینطوره.
کوری خونیا رو شروع کردید دیگه
ها. حالا آقای کلهر با توجه به اینکه شما در دو تیم بازی کردید، البته در تیم پاس هم بازی کردید.
بله، یک سال هم پاس بودیم.
بفرمایید که به نظر شما برد استقلال، تساوی یا برد پرسپولیس امشب سوال نظرسنجی ما این سواله که عرض کردم خدمتون. یک، برد استقلال. دو، تساوی. سه، برد پرسپولیس.
من فکر میکنم پرسپولیس بتونه این بازی رو ببره. دلیلش هم اینه که همیشه شهرآور متفاوت هستش و همیشه اون تیمی که روش حساب ویژه‌ای نمیشه و در بازی‌های گذشته هر دو تیمی اگر نگاه کرده باشین شما ببینین، تیم که از نگاه البته هوادارا و نتایج خوبی نگرفته یا تو افت چشمگیری بوده، شاید شهرآورد خودش کمک میکنه به اون تیم تا بتونه در واقع اون مشکلاتی که تو بازی‌های گذشته داشته برطرف بشه و سرپوش بشه رو اون ضعف ها. ولی من اعتقاد دارم که با توجه به این که هر دو تا مربی بازیکنهای بزرگی بودن تو هر دو تا تیم، به هر حال سالهای زیادی بازی کردن و نیمکت میتونم بگم هر دو تا تیم، باعث میشه که شاید این بازی بسیار جذاب و مذاب در بیاد و شاید هوادارهای عزیزمونم خیلی امیدوارم که حمایت بکنن از این دو مربی، حتی اگر این دو مربی نتیجه لازم رو نگرفتن، به دلیل اینکه ما باید حمایت بکنیم از سوی هوادارا، از سوی برای مدیریت باشگاه ها به مربیان ایرانیمون که میبینیم الان دارن خیلی خوب کار میکنن، دانششون رو دارن میبرن بالا و به اعتقاد من این بازی هم میتونه یه بازی خوب بشه، به شرط اینکه ما به دور از حاشیه در واقع این بازی رو ادامه بدن. چه حالا کوری خونی خیلی خوبه، در واقع من خودم هم خب با دوستانی که تو استقلال هست خوب همیشه صحبت میکنیم و کوری میخونیم، ولی طوری نشه که خدایی نکرده حرمت‌های همدیگه شکسته بشه، طوری باشه که در واقع کیفیت بازی هم بالا بره. حالا با صحبتایی که میشه
آقای کلهر، حالا با تاجی شما رو آخرین تیمی که بازی کردید پرسپولیس بوده دیگه.
بله.
معمولا بازیکنانی که از هر تیمی به اون تیم میرن دیگه خودشون رو تا آخر اون متعصب به اون تیمه میدونن دیگه، اون تیم دومی که رفتن. حالا نمونه هاش آقای هاشمی نسب، آقای نیکبخت، حالا آقای انصاری البته خودشو پرسپولیسی میدونه. شما بالاخره وقتی آخرین بار پرسپولیس بودید، حالا گزینه 3 رو انتخاب کردید که به برد پرسپولیس هست. البته خب تماشاگرام نیستن آقای کلهر روزه.
البته آقای وادی، من میدونم که فوتبال هیچ وقت قابل پیش بینی نیست و همه جذابیت فوتبال معمول غیر قابل پیش بینی بودنشه و فکر میکنم و امیدوارم که حالا جدا از نتیجه، حالا ما هم یه گزینه رو گفتیم، بله ما سالهای سال در تیم پرسپولیس بازی کردیم و مطمئنن دوست داریم پرسپولیس برنده این دیدار باشه، ولی من امیدوارم که میگم کیفیت این بازی بالا باشه تا ما بتونیم البته اون نکات فنی رو توش در بیاریم برای مخصوصا نوجوانان و جوانان عزیز کشورمون، تا در واقع بتونیم به فوتبال روز دنیا هم نزدیک بشیم.
خب اجازه بدید با یکی دیگر از بازیکن‌های سابق فوتبال کشورمون هم گفتگو بکنیم که در هر دو تیم استقلال و پرسپولیس بازی کرده، آقای سید مهدی سید صالحی که البته ایشون در تیم‌های سپاهان و تراکتور و تیم‌های دیگر هم بازی کرده و سابقه خیلی زیادی در فوتبال ایران داره به عنوان یک مهاجم گلزن. آقای سید صالحی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای سوادی، آقای معتمد هاشمی و پیشکسوت اعظم آقای کلهور.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جان سالی عزیز، فوتبالیست گل ما.
قربون شما برم آقای کلهوری و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
باشه آقای سید سالی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه. آقای از اول کار مسابقه پیامکی ما گفتیم که کی نتیجه روز شهرآباد چی میشه؟ برد استقلال، مساوی برد پرسپولیس. نظر شما چیه؟
عرضم به خدمت استاد عزیز، ما دو تا منظر میتونیم نگاه کنیم. ببینید الان شرایط پرسپولیس و استقلال، مثلا پرسپولیس نسبت به یک ماه قبل، استقلال نسبت به یک ماه قبل فرق کرده. از بابت اینکه همیشه دربی بازی استقلال پرسپولیس نه ربطی به جدول بازی داشته و نه ربطی به حساسیتش نسبت به بازی دیگه فرق داشته، چون واقعا از هفته قبلش از طرف دو تا تیم هوادارا یه حالت کریخونی به وجود میاره که یه مقدار استرس بازیکن‌ها و مربیای تیم هر دو تا تیم ایجاد میکنه که این استرس یه مقدار باعث میشه مخصوصا تو بازی‌ها تأثیرش رو نشون بده. پرسپولیس بعد از فینال آسیا که برگشت، شما نگاه کنید، خب با رفتن بشار رسن و مهاجمه مثل ایسال کثیر که محروم شده، قاعدتا یه مقدار از نیروی تهاجمیش و نیروی که یه بازیکنی که بازیساز باشه و کمربند خط میانی پرسپولیس رو به قسمت جلو هندلینگ کنه، یه مقدار نسبت به قبل فینال آسیا کمرنگتر شده. در مقابل تیم استقلال شما نگاه کنیم، بعد از اتفاقاتی که افتاد، بازیکنایی که رفتن یا بازیکنای مصدومی که یواش یواش دارن به تیم استقلال برمیگردن و با اومدن شیخ دیاباته، یه مقدار نیروی تهاجمی استقلال نسبت اوایل فصل بهتر شد. یعنی ما میتونستیم قشنگ مشهود بود بازی با آلمینی و عراک بازی، و از زمانی که شیخ دیاباته وارد زمین شد نیروی تهاجمی استقلال بیشتر شد. خب قاعدتا الان پرسپولیس از لحاظ تجربه‌ای بازیکناش نسبت به استقلال تجربه بیشتری دارن، ولی من خودم به شخصه نتیجه رو نمیتونم پیش بینی کنم، چون واقعا دربی نشون اصلا به جدول نیست که کدوم تیم بالای جدول کدوم تیم پایین جدول، و واقعا اون بازیکنایی که بتونن به قول پیشکسوت‌های فوتبال دربی باز باشن میتونن تسلط بیشتری تو مسابقه داشته باشن. ولی من احساسم اینه که این بازی جذابی میشه بابت اینکه هر دو تا تیم آتش و انگیزه به بردن دارن و امیدوارم که بازی تماشاگرپسند بشه.
آقای سالیان، سوالم از آقای کلهارم میپرسیم، این نبود هواداران چقدر تاثیر داره؟ استرس بازیکنان کم میکنه دیگه، درسته؟ یکم میشه گفت بازیکنان راحت تر میتونن فوتبال بازی کنن، شما موافقید؟
ببینید اصلا اینو به شما بگم، جذابیت فوتبال و وجود هواداره. وقتی هوادار نیست اون جذابیت و اون انگیزه یه مقدار تو بازیکنان کمرنگتر میشه. درسته بازی دربی مثل استقلال پرسپولیس استرس به بازیکن وارد میکنه، ولی خب شما الان بازیکنایی که نگاه کنید خیلی هاشون سالیان سال دارن دو تا تیم بازی میکنن و اون استرس به نظر من ازشون بدوره، ولی در اصل مجموع خب قاعدتا مخصوصا تو بازی اینجوری یه مقدار حساسیت بازی نبودن با تماشاگر کم میکنه استرس از بازیکنان. ولی واقعا خودتون دارید میبینید، مشاهده میکنید، بعد از این اومدن ویروس کرونا فوتبال و جذابیت فوتبالمون کم رنگتر شده و اون انگیزه تو بازیکنای ما خیلی نسبت مخصوصا تیمایی که پرطرفدار هستن، تیمایی که تماشاچی دارن مثل سپاهان، مثل پرسپولیس، استقلال، تراکتور، مشهود نبودن تراکتور و یه مقدار اون کم بودن انگیزه در داخل بازیکنا قشنگ مشهوده و به چشم میاد.
آقای کلان، نظر شما چیه؟ نبود هوادارا باعث نمیشه تیم بازیکنا خودشون راحت تر بازی کنن و خودشون باشن بیشتر؟
ببینید شک ندارم و مطمئنن تک تک بازیکنایی که داخل زمین هستن نبود هوادارا میتونه بیشتر بهشون کمک بکنه و به هر حال با استرس کمتری، من کاملا موافقم، و با استرس کمتری میتونن در واقع اون کیفیت فنی خودشون نشون بدن. چیزی که خیلی مهمه تو این بازی دو نکته کلیدی هستش که مربیا اگر اینو به کار ببرن و بتونن، در واقع یکیش میتونم بگم خلاقیت، دومیش قدرت تصمیم گیری در واقع مربیا و نیمکت هر دو تا تیم هستش، که اگه این کارو به درستی انجام بدن و بتونن خوب القا کنن در واقع اون تفکرات تاکتیکی خودشونو به بازیکن‌ها، با توجه به اینکه همینجوری که شما گفتین وقتی هوادارا نیستن خیلی راحت‌تر میتونن اون برنامه‌های تاکتیکی خودشونو مربیا در واقع به تک تک بازیکنان القا کنن و این میتونه عامل موفقیت هر دو مربی باشه، هر کدوم که بتونن این انتقال در واقع اون صحبت‌های خودشونو به بازیکنان به خوبی انجام بدن، من فکر می‌کنم اون تیم میتونه برنده باشه با توجه به اینکه هوادارم حضور ندارن، بدون استرس میتونن وارد مسابقه بشن و یه بازی با کیفیتی رو ببینیم از هر دو تا.
بله، حالا به عنوان آخرین سوال از هر دو عزیز، آقای سه ساله یه خاطره جالب و شنیده نشده یا بازگو نشده از شهرآور دارید؟ حالا چه در لباس استقلال چه در لباس پرسپولیس برای ما بگید.
بله خب این به یکی از واقعا خاطراتی که سالیان سال، یعنی هنوزم که هنوز با هم، مخصوصا تو دربی که اتفاق دربی مخصوصا بازیش انجام میشه، تمام همه دربیایی که بعد از اون بازی انجام شد یاد خاطرمو میبره به اون صحنه. من اگر اشتباه نکنم سال 88 بود یا 89 که دربی من با استقلال بودیم، تیممون بسیار تیم خوبی بود، پرمهره بودیم، بازیکنای بسیار خوبی بود، تیممون نسبت به پرسپولیس خیلی از لحاظ بازیکنی پرتر بودیم و کاملتر بودیم نسبت به پرسپولیس، که اون بازی ما بازی یک شک بود، یه تو حسین کاظمی تو عمق من داد، من از اینکه 100% این توپو گل میکنم با خیال راحت ضربه زدم، که اگر یادتون باشه اون صحنه شیخ رضایی علیرضا حقیقی که ما هم دیگه درگیر شدم.
بله بله.
و من اون توپ گل نشد و برگشتش آقا کریم واقعی یه شوت 50 متری زد و ما بازی رو 2-1 باختیم و واقعا یه خاطره خیلی تلخی بود برای من. چرا من خودم شاید تا دیر وقت تو استادیوم از ناراحتی بیرون نمیتونستم برم، چون واقعا فشار سنگینی رو من بود.
5-6 سالم بود شهرآوردم مساوی میشد.
مساوی میشد. بله، ولی خب میگم واقعا هوادارهای فهیم استقلال بعد از اون بازی، بعد از اون بازی‌ها خدا رو شاهد میگیرم که اومدن تو ورزشگاه تو تمرینات از من حمایت کردن، بی احترامی به من به هیچ وجه نشد. و از همه جالبتر این بود که برنامه 90 همون شب بود و مردم تا میومد یادشون بره سوال آقای فردوسی پور این بود کدوم موقعیت سر در سر آقای حوار ملا محمد 2 سنتی 3 ساله، یعنی مردم همش داغ دلشون تازه میشد سر صحنه من و تا میومد فراموش کنن دیگه. برنامه 90 این سوال پیامکیش بود و واقعا میگم یه خاطره، حالا به یه منظوری میتونم تلخ بگم برای خودم، شاید من میتونستم.
حالا شانس آوردی اینستاگرام اینا نبود اون موقع های ست ساره.
الان خب اتفاقا فوتبال ما به روی بدی داره میره، به شما نها کنید، من فقط بابت این وقتتونم زیاد نگیرم که آقای کلهورم بتونم صحبت کنم، فقط بابت اینه که خیلی از پیشکسوت‌های ما از زمانی که این فضای مجازی نمیدونم فالوور جمع کردن پیش اومده، اصلا حرمت پیشکسوتی رو گذاشتن کنار. من فقط یه سوال دارم، آقای کلهور جزء پیشکسوت‌های پرسپولیس بودم، منم یه سال در داخل پرسپولیس اون سالی که آقای دایی بودم به عنوان بهترین گلزن پرسپولیس بودم، بازی سپاهان و پرسپولیس که کارشناس فوتبال برتر بودم، بعد از بازی دیدم یکی از همین دوستانی که طرفدار مشاور مدیر عامل پرسپولیس بودن یه بی احترامی به من کردن بابت اینکه این کجاش پیشکسوت یا این حرف زدن. ببینید اصلا زیبنده نیست، کری خوندن برای هواداره، پیشکسوت های ما افتادن تو فضای مجازی شدن بی احترامی کردن، خب این هوادار چی میخواد پیشکسوت یاد بگیره؟ یعنی که چی؟ من به عنوان یک کارشناس وقتی میرم توی برنامه تلویزیونی به نظرتون باید طرفداری کنم یا بیام فنی صحبت کنم؟
مثل داستانی که برای پیروز قربانی پیش اومد.
خب ببینید اصلا واقعیت اینه، شما اصلا ما پیشکسوتمون زمانی که بازیگر بودیم الگو بودیم، زمانی که رفتیم کار پیشکسوت مربیگری باید الگو باشیم از لحاظ اخلاقی، معرفت، رفاقت، نه اینکه به خاطر اینکه 4 تا فالوور جمع کنیم بیایم به ناحق منطق فنی فوتبال رو بذاریم کنار. من فوتبالیستی که بودم الان به عنوان مربی درباره مسائل فنی باید صحبت کنم. چرا قداست تیم‌ها رو زیر سوال می‌بریم؟ چرا بی احترامی به هوادار؟ هر تیمی برای خود هوادارش محترمه.
بل.
هر شهری یه تیمی داره که براش محترمه. خواهش می‌کنم جواب دادن به خیلی آدما خیلی راحته. من میتونم مطلب بنویسم، ولی اینی که ما من خودم چون سالیان سال تو سپاهان فوتبال بازی کردم و توی مکتب بزرگتری مکتب احترام رو یاد گرفتم، هیچ موقع به بزرگتر خودم بی احترامی نمی کنم.
خیلی ممنون از شما سه ساله، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما،
سلامت و تندرست باشید. و آقای کلهور منتظر شنیدن این خاطره هم از زبان شما هستیم.
منم با صحبت های آقای سه ساله کاملا موافقم و امیدوارم که پیشکسوت های ما و بزرگترهای ما همیشه حرمت همدیگر نگه دارن و اگه کره خونی هم میشه طوری نباشه که خدایی نکرده یه سری نوجوانان و جوانان عزیزمون به حال برداشت منفی داشته باشن و شاید اون الگوهایی که برای خودشون در نظر گرفتن خدایی نکرده طوری دیگه برداشت کنن. من خاطری که میتونم بگم آقای معتمد هاشمی در رابطه با بازی بود که در بندر عباس انجام شد و شاید اون شرایط همین شرایطی که الان کرونا اومده ما رفتیم بدون تماشاگر تو بندر عباس.
حتی تماشاگر بود ولی
خیلی کم بودن،
اسمش قرار بودن تماشاگر
باشه، 400-500 نفری بودن.
آره یه چیز تقریبا 2-3 هزار نفر جمعیت اومده بود، ولی بازی دربی میدونیم همه جذابیتش به اینه که حضور تماشاگر باشه و نبود تماشاگر شاید اون روح و حس خوب به خود بازیکنان هم نخواهد داد و امیدوارم که حالا میگم بازیکنان بتونم کیفیت فنی خودشون رو پیاده کنن. جالب این بود که ما هر دو تا تیم با یه هواپیما کنار هم همه نشستن، استقلالی پرسپولیس، خیلی جالب بود همه رفتیم اونجا قربون صدقه هم میرفتیم، ولی تو بازی دیگه رفت هم نکنن که بیشترین محرومیت رو در واقع همون بازی دربی داشت که اینجا دو
بازی رفت البته بله
بله بازی رفت.
حتی شانس سوار دید آقا قرار با اتوبوس برم، من یادم کرمانشاهی نوشته با اتوبوس قرار برم تا بندر عباس تا تهران با اتوبوس برن دیگه.
بازی بعدی هم بازم اونجا هم نشد، ولی چون حضور نداشتن تماشاگرا به هر حال اون کیفیت لازم رو در
زیاد و دروازه های هم دیگه حمله نمی کردن دو تیم.
نه حالا دیده حالا
انگار گفته بودن سف سف بشه.
آره من حالا خوشبختانه تو اون بازی بعد بازی نکردم و از توی مربیان تیم آره استقبالم حالا جز بهترین ها بودیم، ولی اون بازی ولی چون تماشاگر نداشت و دیده زیاد نشد در واقع زیاد هم ازش صحبتی نشد، ولی در مجموع میگم نبود هوادارا اون جذابیت اون در واقع روح نداشتن اون بازی کمک نمیکنه در واقع به این که بتونه یه بازی زیبا بشه. امیدوارم این بازی حالا جز بدون تماشاگرم هستش در واقع ما شاهد بازی خوبی رو بشیم از دربی از هر دو تا تیم، با توجه به اینکه دو سه تا بازی گذشته دربیامون بازی های پرگلی هم بوده، زمانی که فراد مجیدی هم بود با یحیی گل محمدی خیلی بازی جذاب و پرگلی. امیدوارم این بازی هم این اتفاق بیفته و مردم عزیزمون با این مشکلاتی که دارن یه بازی زیبا.
تشکر از شما کلهر، امیدوارم موفق باشید همیشه و سالم و تندرست.
خیلی متشکر، منم ممنونم از شما.
شبتون بخیر،
که سلامت باشید.
خدا نگهدار. با دو بازیکن سابق دو تیم گفتگو کردیم، اما فراموش نکنید که میتونید از طریق سامانه پیامکی 3900 نظرتون رو ابراز بکنید درباره پیشبینی نتیجه بازی شهر اول دوشنبه، گزینه یک برد استقلال، گزینه دو تساوی و گزینه سوم هم برد پرسپولیس. یکی از دوستان نمیشه چرا استقلال اول نمیشید؟ خب استقلال چون میزبان ما اول نمیشه، مگر نه هیچ تفاوتی از نظر ما بین
حروف الف با می بود با الف میشد
و 3900 هم سامان پیام کوتاه ماست و دریافت نظرهای شما عزیزان. پست ریاست فدراسیون فوتبال دیگر آن پست همیشگی و جذاب و دارای خواستگار نیست. فدراسیون فوتبال در واقع به زمین سوخته میماند که هنوز مشخص نیست خاکش قابل کشت است یا نه. از رقابت‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیای امارات و حذف شدن توسط ژاپن به بعد فوتبال ایران نفس راحت نکشید. از شکست مقابل بحرین و عراق در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر گرفته تا فسخ قرارداد عجیب با ویلموتس و شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال و محکومیت 6,200,000 یورویی فدراسیون فوتبال ایران گرفته تا بدهی 2,000,000 یورویی به شرکت شستا و به حراج گذاشتن ساختمان‌های های فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس و وضعیت نامناسب مالی باشگاه ها و برنامه‌ریزی نامناسب لیگ برتر نشان می‌دهد که رئیس آینده فدراسیون هر کسی که باشد کار راحتی ندارد و به همین دلیل است که افراد زیادی برای گرفتن پست ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام نکردند. تا این لحظه شهاب الدین عزیزی خادم، حیدر بهاروند و علی کریمی برای کاندیداتوری در پست ریاست به صورت رسمی ثبت نام کرده و البته این دو ائتلاف هم کرده اند و ممکن است در آخرین لحظات یکی به نفع دیگری کنار بکشد. نکته قابل توجه این است که از کسانی که گفته بودند در این انتخابات کاندیدای پست ریاست میشوند خبری نیست. البته هنوز آنطور که شنیده می شود قرار است کیومرث هاشمی و علی کریمی فردا به فدراسیون فوتبال بروند. البته هنوز علی کریمی نتوانسته 5 امضای خود را برای ثبت نام جمع کند. باید دید در نهایت چه کسی برای پست ریاست فدراسیون فوتبال و مبارزات و مناظره های رادیو و تلویزیونی ثبت نام می کند و چه اتفاقاتی می افتد و سرنوشت فوتبال کشور چه خواهد شد. حتما تصدیق بکنم که علی کریمی 5 امضا خودش تونسته جمع بکنه از اعضای مجمع.
متن نرشه مال زمانی بوده که حالا دنز علی کریمی امروز صبح به صورت اینترنتی و الکترونیکی ثبت نام کرده. تا دیروز 5 امضا رو جمع نکردن، امروز تونستن 5 امضا رو جمع کنن.
بله، اما با جناب آقای مهندس سید مصطفی هاشمی تبا گفتگو خواهیم کرد، رئیس اسبق کمیته ملی المپیک و رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی. آقای هاشمی تبا سلام و شب بخیر.
من هم خدمت شما مجریان عزیز و شنوندگان رادیو ایران عرض سلام دارم و آرزوی توفیق و سلامتی و بهروزی رو برای ایشون برای همه خواستار دارم.
آقای مهندس هاشمی تمام، من هم خدمت شما سلام عرض کنم، امیدوارم شایدتون بخیر باشه. آقای هاشمی تمام، الان این انتخابات فدراسیون فوتبال 10 اسفند قرار برگزار شه و اساسنامه هم تغییر دادن، یا اساسنامه جدید نمیدونم شما اساسنامه رو دیدید ندیدید، و حالا یک سری ظرفیتای ایجاد شده برای حضور اهالی فوتبال در انتخابات، یعنی بازیکنان اسبق یا کسایی که حالا بالای 100 بازی ملی دارن که اینها بدون توجه به اون معیارهایی که هست وارد شن. یک سوال این است که الان با تعداد چالش‌های پیش رو مثل حکم پرونده ویدموت، ماجرای بدهی سنگین فدراسیون به 60 تا، بحث مشکلات مالی باشگاه ها و اینکه واقعا باشگاه های دولتی ها مشکل دارن چه برسه به خصوصی ها، و اینکه نبود یک نظام جامع باشگاهداری در کشور، رئیس آینده فدراسیون باید چیکار بکنه آقای هاشمی تبا که این چالش ها برداشته بشه، ضمن اینکه ما دو بازی حساس مقابل بحرین و عراق داریم بعد از تعطیلات اداره در ماه خرداد هست، ولی اینها همه دست به دست سند رئیس بعدی وارث مشکلات زیادی. آقای هاشمی تبا
بله از کنم، من در ابتدا میخوام بگم که الان اصلا نمیتونن انتخابات بکنن. ببینید یک اساسنامه، یعنی اساسنامه فدراسیون ها موقعی به مورد اجرا میتونه گذاشته بشه که اولا هیئت دولت تصویب کنه، چون صریح قانون این است که اساسنامه فدراسیون های ورزشی باید توسط هیئت دولت به تصویب برسه، یعنی اینکه فیفا تایید کرده، مجمع تایید کرده کفایت نمی کنه، باید دولت هم تصویب کنه و بعد اون اساسنامه موقعی از نظر اداری قابل اجراست که در اداری ثبت شرکت ها هم به ثبت برسه. متاسفانه همینطوری که در چند سال گذشته بدون اینکه اساسنامه مورد تصویب به هیئت دولت قرار بگیره، همینطور معلوم نبود به کدوم اساسنامه عمل میکنن و چه پیشی هم نبود بگه آقا شما چرا انتخابات میکنید، بر اساس کدوم اساسنامه دارین عمل میکنید، این اساسنامه دونه کیا تایید کردن، کجا تایید شده، کجا به ثبت رسیده. الان هم داره اون قضیه تکرار میشه، یعنی اگر شما شنیدید که هیئت دولت این اساسنامه رو تصویب کرده به من بگید.
آیا شما میتونید حالا بین کلامتون ظاهرا قرار بر این شده فیفا گفته شما با